ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی در کنار آیت الله خمینی به خاک سپرده شد. آیت الله خامنه ای بر پیکر هاشمی رفسنجانی نماز خواند. در مراسم خاکسپاری هاشمی رفسنجانی شعارهایی در حمایت از موسوی، کروبی و خاتمی سر داده شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم 5 دقیقه خبر بشنوید و پس از اون شنونده برنامه هفتگی میزبان باشید. پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز سه‌شنبه امروز در مقبره آیت الله خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران به خاک سپرده شد. پیکر آیت الله هاشمی در کنار آیت الله خمینی دفن شد و جمعیت بسیاری برای شرکت در این مراسم حاضر بودند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در صحن دانشگاه تهران بر پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی نماز خواند. در صف اولیه نمازگزاران و پشت سر آیت الله خامنه‌ای چهره‌هایی همچون حسن روحانی، علی لاریجانی، صادق آملی لاریجانی، احمد جنتی، محسن رضایی و محسن یاسر و مهدی هاشمی حاضر بودند. خبرگزاری ایلنا می نویسد که حضور جمعیت و اقشار مختلف در اطراف دانشگاه تهران به حد زیاد بود که تلفن‌های همراه دچار اختلال شده بودند. و گزارش ها حاکی است که در مراسم خاکسپاری اکبر هاشمی رفسنجانی گروهی از شرکت کنندگان شعارهایی در حمایت از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی سر دادند، به طوری که تلویزیون دولتی ایران در تصاویر خود صدای جمعیت را قطع کرده است. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، گروهی از مردم در شعارهایشان خواستار پایان حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد شدند. در این مراسم همچنین شعارهایی در حمایت از محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران نیز گزارش شده است. بر پایه تصاویر منتشر شده در فضای مجازی، گروهی از مردم شعارهای تندی را علیه صدا و سیما و نحوه پوشش این مراسم از سوی این سازمان سر دادن. در همین ارتباط علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در پاسخ به انتقادات از سازمان صدا و سیما نسبت به نحوه پوشش اخبار و حواشی در گذشته آقای رفسنجانی گفت که انتقادها را میپذیرد و نسبت به اصلاح آنها اقدام خواهد کرد. از سوی دیگر حسین علی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران به نقل از استانداری تهران اعلام کرد دست کم 2,500,000 نفر روز سه‌شنبه در مراسم خاکسپاری اکبر هاشمی رفسنجانی شرکت کردند. میشل اون رئیس جمهوری لبنان روز سه‌شنبه در ریاض با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه جزئیات بیشتری از ملاقات خصوصی طرفین منتشر نشده، اما رئیس جمهوری لبنان به شبکه خبری الاخباریه گفت که هدف از سفرش به عربستان یافتن زمینه‌های همکاری میان دو کشور است. چند وزیر دولت لبنان میشل آون را در سفر به عربستان همراهی می‌کنند. نخستین سفر خارجی رئیس جمهوری لبنان پس از انتخاب در به این سمت است. روابط لبنان و عربستان سعودی در 2 سال گذشته با تنش‌های زیادی همراه بوده است. عربستان سال گذشته حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داد و در پی افزایش تنش‌ها سفر اتباع خود را به لبنان ممنوع اعلام کرد. و در 2 حمله انتحاری در مقابل پارلمان افغانستان در کابل دست کم 38 نفر کشته و 72 نفر دیگر نیز مجروح شدند. به گفته وزارت کشور افغانستان بیشتر کشته شدگان غیر نظامی هستند. به گزارش رویترز این 2 حمله صبح سه‌شنبه در فاصله کوتاهی از یکدیگر انجام گرفت. نخست فردی با جلیقه انتحاری خود را نزدیک ساختمان پارلمان منفجر کرد و پس از آن یک خودروی بمب‌گذاری شده نزدیک همان محل منفجر شد. گروه طالبان مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. و نوبت میرسه به صادق صبا و برنامه هفتگی میزبان. بریم و بشنویم از او، اما پیش از اون شماره پیامگیر ما 00420221122112 است.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما آذر ماجدی است. خانم ماجدی از فعالان کمونیست کارگری و از طرفداران جنبش زنان است. او پیش از انقلاب در رشته تاریخ و ادبیات فرانسه در کانادا تحصیل کرد و از نوجوانی وارد فعالیت‌های سیاسی شد. او بعد از انقلاب در سازمان مارکسیستی اتحاد مبارزان کمونیست فعالیت میکرد که این تشکل بعداً به همراه سازمان کمونه در کردستان حزب کمونیست ایران را تشکیل دادند که رهبری آن را منصور حکمت همسر خانم ماجدی بر عهده داشت. در این حزب بعدها انشاب رخ داد و خانم ماجدی در حزب جدید کمونیست کارگری وارد فعالیت شد. خانم ماجدی از طرفداران براندازی جمهوری اسلامی است و با اصلاح طلبان در ایران شدیداً مخالف است. من با او در لندن گفتگو کردم. خانم ماجدی خیلی خوش اومدی به برنامه. میشه از شما خواهش کنم به من بگید قبل از هر چیز در مهمونی شام کیا رو دعوت کردیم؟
کارل مارکس، منصور حکمت، جورج کالین، منیر هاشمی و نوار صدابی.
خب حتما شما بعداً برای مخاطبان ما توضیح میدید که این مهمونا رو برای چه دعوت کردید، از کارل مارکس تا نوار صدابی حتما دلایلی دارید. ولی قبل از این که به دلایل انتخاب این مهمانان بپردازیم، میشه خواهش کنم به من بگید که برای اینا چه موسیقی میخواییم پخش کنید؟
آهنگی از سم کوک به اسم Change is gonna come. آهنگ بلوز و سول که موزیک مورد علاقه منه و آهنگی که در دوره مبارزات سیویل رایتس، حقوق مدنی در آمریکا مطرح شده و داره راجع به برابری و حقوق و مبارزه علیه راسیسم عمدتاً، ولی یه حالت عمومی تری داره در مورد که تغییر به معنای مثبت کلمه میرسه.
یعنی امید به آینده وجود داره در این تغییر میاد و از
این
شکل میمونه.
آره، آهنگ یه احساس خیلی، آهنگ بلوز دیگه داره. احساس خیلی خاصی داره و سم کوک هم که صداش اصلا حرف نداره.
امیدوارم کارل مارکس و مهمونای دیگه هم خوشش بیاد.
حتما. با چیزی که من از کارل مارکس و بیوگرافیش خوندم، آدم به شدت روشن و بازی بود. منصور حکمت که خودش گیتار میزد و جورج کالینگ هم که خودش تو همین تیپی بود، اون دو نفرم
حتما خوششون بیاد. حتما از انتخاب شما راضی هستم و گوش میدن. Like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh yes it will. It's been too میشه لطفاً به من بگید که چرا کارل مارکس؟ کارل مارکس برای شما چه اهمیتی داره؟
کارل مارکس میتونم بگم بیشترین تأثیر رو توی زندگی من گذاشته. کارل مارکس کسیه که افق منو تو زندگی بهم داده و الان که نگاه میکنم میبینم بخش عمده زندگی من کارل مارکس در واقع قطب نمام بوده، برای اینکه بدونم چی کار باید بکنم. میبینیم که الان به خصوص از بعد از بحران اقتصادی فروش کتاب کاپیتال به شدت بالا رفته، علارغم اینکه میدیا نمیخواد راجبش حرف بزنه، و هنوز برای خیلی ها کارل مارکس یک قطب‌نماست. و الان وقتی به دنیا نگاه میکنی، من فقط برای اینکه بتونم خودم از افسردگی این همه جنایت، این همه ظلم، این همه استثمار، این همه فقر و بردگی در بیارم، اینی که به مارکس فکر میکنم و به افقی که نشون داده که به نظر من واقعیه و میشه بهش رسید. میخوام باش اونجا بهمون بگه چیکار باید بکنیم
در این دنیا.
دقیقاً.
در این دنیای پرآشوب. علتم که علاقه به مارکس زیاد شده گفتید به خاطر این بحرانی که خیلی دارن به نتیجه میرسن مارکس راست میگفته، شاید که سرمایه‌داری تضادهاش ذاتیه و داره خودش نشون میده.
ببینید وقتی که مانیفست کمونیست فکر میکنم 100مین سالگرد پابلیکیشنش رو صحبت کردن، فکر کنم حتی وبسایت بی بی سی بود، دقیقاً یادم نیست، پرفروش‌ترین کتاب دنیا بود، از بایبل، از انجیل که شما هر هتلی هم میرین توی کشوش هست بیشتر فروش رفته بود، برای اینکه به خصوص نسل جوان دنبال جواب میگرده و جواب رو سعی میکنه اونجا پیدا بکنه. من فکر میکنم که حتی یه چیز جالبی که من خوندم، میگفتن که تو استاک مارکت، بازار بورس تو آمریکا، یه بخشی از سرمایه‌دارای اونجا گفتن باید مارکس رو خوند برای اینکه یاد بگیریم سرمایه‌داری چجوری کار میکنه، نه به خاطر اینکه میخوان کمونیست باشن، به خاطر اینکه میخوان سرمایه‌دار خوبی باشن.
یه جلوی فروپاشی سرمایه‌داری میگیرن شاید.
من اینو من خوندم توی یکی از روزنامه‌های معتبر، یعنی میخوام بگم اینقدر واقعا تأثیر مارکس تو دنیا عظیم بوده تو این مدت و هنوز هم هست.
با اینکه در 1883 تا اونجایی که من یادم مارکس فوت کرده، یعنی الان حدود 130-140 سال میگذره ازش، همچنان
هنوز تو هایگیت. یه دلیلی که این هایگیت تونسته سر پا وایسته به خاطر فروش بلیت هست برای کسایی که از دوروبر دنیا میان که برن مقبره مارکس. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. میپردازیم به مهمان دوم شما، منصور حکمت، که یکی از پیروان کارل مارکس بوده خودش. دقیقا، یک مارکسیست خیلی عمیق، مارکسیست خیلی. من البته احساس دوگانه دارم اینجا وقتی اسم منصور حکمت میادی، که احساس عاطفی و خصوصیه برای اینکه همسرم بوده، ولی الان اینجا بیشتر از موزه سیاسیه. منصور حکمت لیدر حزبی بود، جنبشی بود که من توش فعال هستم بودم، و به نظر من یک مارکسیست فوق‌العاده عمیق، یک لیدر سیاسی فوق‌العاده تیزبین، هم از نظر تحلیل سیاسی استراتژی، و یک انسان واقعا اصولگرا و واقعا انسان بود و تلاش زیادی کرد و حزب خیلی بزرگی رو ساخت و تونست تو عراق یه حزب سازه و امید رو چه تو ایران و چه تو عراق تا حدودی بالا برده بود برای اینکه میشه کاری کرد. متاسفانه مرگش خیلی چیزا رو تغییر داد. از معمولت
جوون بود، در
51 سالش بود وقتی از سرطان فوت کرد. ولی خب زندگی پر از تنش و پر از استرس و به خاطر نوع کاری که داشت، با وجودی که خیلی جوون شوخ و گیتار میزد و اینا، ولی کار سیاسی. و برای من الان وجود منصور حکمت، من همیشه منصور حکمت رو به عنوان مارکس دوره خودمون بهش نگاه کردم، نه به خاطر اینکه همسرم بوده، بلکه یه دی ممکن اینجوری فکر کنم، و دوست داشتم تو این مهمونی مارکس و منصور حکمت بشینن با هم حرف بزنن و تحلیل اوضاع رو بدن، و هم تحلیل پایه اقتصاد سیاسی، هم تحلیل سیاسی از اروپا، از خاورمیانه، و اینکه چی کار باید کرد. به خصوص منصور حکمت، مارکس دورش شاید نبود، فقط تو انترنسیون اول بود، ولی منصور حکمت بلد بود تشکل بسازه، بلد بود حس بسازه، بلد بود آدم جلب کنه. منصور حکمت تونست بعد از انقلاب ایران تو سال 57 مارکسیزم انقلابی رو احیا بکنه، از زیر دست شوروی و چین و آلبانی و نمیدونم تمام این خط و خطوطایی که بود، یا حتی چپ نوینی که تو اروپا بود که دانشجویی بود، مثلا می 68 و غیر و ذالک، تونست بکشه بیرون، تونست پوپولیسم و ضد امپریالیستی گرایی شرق زده رو که تو ایران بود